11 صبح به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید نتانیاهو از او برای رسیدن به آتش‌بس در غزه کمک خواسته است. حماس میگوید هر گونه آتش‌بسی با اسرائیل را رد می‌کند. و وزیر امور خارجه اوکراین میگوید کشورش از تحریم‌های جدید علیه روسیه استقبال می‌کند. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. شما رو در این بخش خبری 15 دقیقه‌ای میزبانی میکنم. با رادیو فردا بمانید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید انتقادات گسترده از تلاش‌های او برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس او را نگران نمی‌کند، زیرا بنیامین نتانیاهو از او برای رسیدن به آتش‌بس کمک خواسته است. به گزارش آسوشیتد پرس، کری که در واشنگتن در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت افزود که او متقاعد شده است مذاکره برای حل کردن دلایل بروز جنگ و دستیابی به آتش‌بس راه حل بهتری از ادامه جنگ است. در هفته گذشته جان کری از سوی مقامات اسرائیلی مورد انتقادات جدی قرار گرفت و متهم شد که با تلاش‌هایش برای برقراری آتش‌بس به جنبش حماس مشروعیت بخشیده است. آقای کری در همین حال گفت نتانیاهو به طور مداوم از آتش‌بس حمایت کرده است. اسرائیل طرح آتش‌بس مصر را بدون هیچ پیش شرطی پذیرفته است. یک فرمانده حماس در پیامی صوتی اعلام کرد هر گونه توافقی با اسرائیل پس از توقف حملات و پایان محاصره غزه قابل بررسی خواهد بود. محمد زیف، یکی از فرماندهان حماس، در این پیام گفته است ما هیچ آتش‌بسی را نمی‌پذیریم. پیش از این تشکیلات خودگردان فلسطینی در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که با گروه‌های حماس و جهاد اسلامی برای اعلام آتش‌بس بشردوستانه 24 ساعته به توافق رسیدند. با این همه به گزارش رویترز، کانال 2 تلویزیون اسرائیل اعلام کرده که پیشرفت‌هایی برای رسیدن به یک توافق در قاهره به دست آمده و انتظار می‌رود با حضور هیئت فلسطینی مذاکرات ادامه یابد. در همین حال مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارد پیش از آغاز تعطیلات طرح افزایش و تقویت موشک‌های تدافعی گنبد آهنین اسرائیل به ارزش 225 میلیون دلار را تصویب کند. همکارم شاهین بشیری از آخرین تحولات پیرامون منازعه اسرائیل و حماس گزارش می‌دهد.
درگیری میان ارتش اسرائیل و شبه نظامیان غزه در 22مین روز آن در حالی ادامه یافت که تلاش‌های بین‌المللی برای تمدید آتش‌بس در جریان است و ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه 7 مرداد به نمادهای حکومتی حماس و خانه‌های رهبران این جنبش حمله کرد. در کنار حمله به ایستگاه‌های رادیو تلویزیونی وابسته به حماس، نیروگاه برق غزه نیز که تنها تأمین کننده برق برای 1,700,000 جمعیت این باریکه است، به آتش کشیده شد. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که فلسطینیان غزه روزهای عید فطر را می‌گذرانند. آنها پیشتر اعلام کرده بودند که فطر را به عزای کشته‌ها و ویرانی‌های سنگین ایجاد شده خواهند نشست. اسرائیل در شبانه روز اخیر خانه اسماعیل هنیه، معاون دفتر سیاسی حماس در غرب شهر غزه را بمباران کرد. آقای هنیه از سه هفته پیش از این خانه رفته است و آسیبی ندید. اما حمله روز سه‌شنبه بمب‌افکن‌های نیروی هوایی اسرائیل به خانه احمد نجم، از فعالان ارشد سازمان جهاد اسلامی فلسطین در جنوب غزه، به مرگ وی انجامید. سه روز قبل از آن نیز یکی از مسئولان ارشد یگان راکتی جهاد اسلامی فلسطین در بمباران اسرائیل کشته شده بود. اسرائیل در هفته اخیر حمله به خانه‌های رهبران حماس و جهاد اسلامی فلسطین را در دستور کار خود قرار داده است. از جمله خانه‌های خلیل الحیه و محمود الزهار نیز در حالی که خالی بود بمباران شد. حملات اسرائیل پس از آن شدت گرفت که روز دوشنبه 10 تن دیگر از نظامیان اسرائیل در بخش‌های مختلف غزه کشته شدند. طبق آخرین گزارش‌ها روز سه‌شنبه در اثر حملات اسرائیل به غزه دست کم 100 نفر کشته شدند. به این ترتیب شمار کشته شدگان فلسطینی در طول سه هفته گذشته از مرز 1200 نفر گذشت و آخرین خبر تا هنگام تنظیم این گزارش از تلفات اسرائیل 53 نظامی و 3 غیر نظامی بوده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در خطبه‌های نماز عید فطر در مصلی تهران خواستار مجازات اسرائیل و پشتیبانان آن در سطح جهانی شد. آقای خامنه‌ای گفت:
رئیس جمهور آمریکا فتوا صادر کرده است که باید مقاومت خلع سلاح بشود. بله معلومه میخواهید خلع سلاح بشه تا همین مقدار ضربه ای را هم که در مقابل این همه جنایت وارد میکند نتوانه وارد کنه. ما عرض میکنیم به عکس، همه دنیا و به خصوص دنیای اسلام موظفند هر چه میتوانند به تجهیز ملت فلسطین کمک کنند.
از سوی دیگر پس از آنکه تشکیلات خودگردان فلسطینی روز سه‌شنبه اعلام کرد با توافق حماس قرار است هیئتی برای مذاکره درباره طرح مصر در مورد آتش بس عازم قاهره شود، حماس آن را تکذیب کرد. به گزارش الجزیره شاخه نظامی حماس گفته است تا هنگامی که حصر غزه برداشته نشود آتش بسی در کار نخواهد بود. در همین حال دولت اسرائیل نیز پیشنهاد آتش بس انسان دوستانه آمریکا را رد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر دولت اسرائیل گفت باید اراده و استقامت به خرج داد تا بتوان بر تروریسمی که قصد نابود کردن اسرائیل را دارد غلبه کرد. وی افزود: پیش از این گفتم و باز تکرار میکنم که باید برای نبردی طولانی آماده باشیم. یک نهاد ویژه کمک رسانی سازمان ملل به فلسطینی ها در تازه ترین آمار خود اعلام کرده است شمار فلسطینی هایی که خانه های خود را ترک کرده و اکثرا به مؤسسات و نهادهای وابسته به سازمان ملل پناه برده اند به بیش از 215 هزار نفر افزایش یافته است. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با تکرار دیدگاه باراک اوباما گفت هیچ راه حلی برای بحران غزه بدون خلع سلاح حماس و سایر شبه نظامیان راهکاری جدی نخواهد بود.
پاولو کلیمکین وزیر امور خارجه اوکراین اعلام کرد کشورش از تحریم‌های جدید ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه روسیه استقبال می‌کند. به گزارش رویترز کلیمکین که برای رایزنی با مقامات آمریکایی به این کشور سفر کرده به خبرنگاران گفته است نیروهای اوکراین مناطق غیر نظامی در شرق اوکراین را که تحت کنترل نیروهای جدایی طلب است بمباران نخواهد کرد. نیروهای اوکراین در روزهای اخیر بخشی از شهرهای تحت کنترل جدایی طلبان را بازپس گرفتند، اما ارتش اوکراین به استفاده از سلاح‌های سنگین در مناطق پرجمعیت غیر نظامی متهم شده است. در ایران شماری از مسئولان اقتصادی هشدار دادند که منابع ارزی موجود در صندوق توسعه ملی با خطر دست‌اندازی‌های تازه روبروست. فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس، در گفتگو با میرعلی حسینی در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا به نقش صندوق توسعه ملی و دلایل نگرانی‌های موجود درباره سرنوشت آن پرداخته است. فریدون خاوند:
خیلی از دولت‌ها به خصوص اونایی که از درآمدهای بالای صادراتی برخوردار هستند بخشی از ارز ناشی از صادرات رو ذخیره می‌کنند در اونچه معروف شده به صندوق‌های حاکمیتی با هدف‌های گوناگون، مثلا مقابله با دشواری‌های پیش‌بینی نشده، انجام سرمایه‌گذاری‌های سودآور و یا اصولاً کسب اقتدار بین‌المللی با تکیه بر موجودی‌های کلان ارزی. در ایران هم این فکر که بخشی از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفتی باید کنار گذاشته بشه، حدود 14 سال پیش در دوره آقای خاتمی منجر شد به ایجاد نهادی به نام حساب ذخیره ارزی تا دلارهای نفتی مازاد بر بودجه در اون واریز بشه برای روز مبادا. متاسفانه این حساب سرنوشت بدی پیدا کرد و عملا چیزی در اون باقی نماند. بعدن برنامه پنجم به جای حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی رو به وجود آورد و قرار شد هر سال 20% درآمدهای حاصل از نفت و گاز و فراورده های اونها ریخته بشه به این صندوق. به نظر میرسه که صندوق توسعه ملی هم سرنوشتی بهتر از حساب ذخیره ارزی نخواهد داشت، از جمله این که به تازگی 250 نماینده یک طرح دو فوریتی امضا کردند در مورد برداشت 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای اعطای وام ازدواج.
آقای خاوند، بر پایه آخرین داده ها موجودی صندوق توسعه ملی در حال حاضر چقدره؟
به گفته صفدر حسینی رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی موجودی فعلی صندوق 40 میلیارد دلاره که مبلغ ناچیزی است وقتی مقایسه بشه با 700 میلیارد دلاری که کشور در فاصله سالهای 84 تا 91 از محل صدور نفت به دست آورد. صفدر حسینی انتقاد میکنه از طرح نمایندگان مجلس در مورد برداشت از این صندوق برای تأمین وام ازدواج و میگه که از منابع این صندوق باید در طرح‌های کلان توسعه‌ای و زیرساختی کشور استفاده بشه.
صندوق توسعه ملی ایران در مقایسه با صندوق‌های مشابه در کشورهای دیگه در چه موقعیتی قرار داره؟
در صندوق‌های حاکمیتی تمام دنیا 6000 میلیارد دلار پول ذخیره شده که 1600 میلیارد دلار اون تعلق داره به کشورهای عرب خلیج فارس. در صندوق عربستان سعودی 700 میلیارد دلار وجود داره، کویت 400 میلیارد، ابوظبی 425 میلیارد. صندوق نروژ صاحب 880 میلیارد دلار پول هست. همه این پول ها سرمایه گذاری میشن عمدتا در خارج از کشور، در بازارهای سهام، اوراق قرضه و مسکن، با هدف ثروتمند کردن ملت ها. در صندوق ایران فقط 40 میلیارد دلار پول وجود داره که تازه میخوان از اون برداشت بکنند برای پرداخت وام ازدواج به جوانها.
گفتگوی اقتصادی با فریدون خاوند رو میشنیدید که همکارم میرعلی حسینی انجام داده بود. با گسترش شیوع ویروس آبولا در غرب آفریقا، شرکت‌های هواپیمایی منطقه از سفر به شهرهای محل شیوع بیماری خودداری می‌کنند. در پی مرگ بیش از 670 تن در اثر ابتلا به بیماری آبولا، پزشک مسئول مبارزه با این بیماری در سیرالئون نیز در اثر ابتلا به همین بیماری درگذشته است. مرگ شیخ عمران خان 39 ساله که به عنوان یک قهرمان ملی معرفی شده بود را مقامات دولتی تایید کردند. شیوع آبولا در سیرالئون، لیبریا، گینه و نیجریه بزرگترین شیوع این بیماری در سالهای اخیر است. اما در سوریه با گذشت بیش از 3 سال از آغاز جنگ در این کشور، درگیری ها همچنان قربانی می گیرند. قربانیانی که به گفته ناظران حقوق بشر سوریه دست کم 1/3شان غیر نظامی هستند. جزئیات بیشتر درباره تحولات سوریه و مرگ غیر نظامیان را در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
با گذشت حدود 2 هفته از مراسم تحلیف بشار اسد در دمشق و آغاز 3 دوره ریاست جمهوری او، خبرها از سوریه همچنان حاکی از ادامه جنگ است و بالا رفتن تعداد کشته ها و آوارگان این جنگ. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 15 غیرنظامی که تعدادی از آنها کودک بودند در جریان انفجارهای روز دوشنبه شهر حلب در شمال سوریه کشته شدند. بر اساس این گزارش، گروه‌های مسلح مخالف حکومت سوریه در استان مرکزی حما پیشروی کردند و در تلاشند که فرودگاه نظامی حما را تصرف کنند. شورای حقوق بشر سازمان ملل 3 روز پیش در گزارشی اعلام کرد شمار زیادی از شورشیان سوری در حال پیوستن به دولت اسلامی عراق و شام معروف به داعش هستند، آنچه که این شورا سوری شدن گروه داعش توصیف کرده است. در همین رابطه سازمان ناظران حقوق بشر سوریه که مقرش در بریتانیاست، هفته پیش اعلام کرد که داعش کنترل 1/3 سوریه را در دست دارد. همزمان سازمان ملل متحد فروش نفت توسط گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه را محکوم کرده و آن را اقدامی غیرقانونی توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، شورای امنیت سازمان ملل هشدار داده که خرید نفت از این گروه ها نقض تحریم های بین المللی است و به قوی تر شدن توانایی عملیاتی گروه هایی همچون داعش و جبهت النصره منجر می شود. گروه داعش حدود 1 ماه پیش بزرگترین میدان نفتی سوریه در استان دیر الزور را به تصرف خود درآورد. درگیری میان گروه‌های مخالف حکومت سوریه با نیروهای دولتی و هواداران بشار اسد که از حدود 40 ماه پیش آغاز شده، تاکنون حدود 170 هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته. بحرانی که تلاش‌های بین‌المللی هم برای پایان دادن به آن بی‌نتیجه بوده است. گروه ناظران حقوق بشر سوریه می‌گوید 1/3 کشته شدگان در این کشور غیر نظامی بودند.
تا 15 دقیقه دیگر و مروری بر سرخط خبرها همراهی شد.